فروردین معلوم میشه که مردم با چه قاطعیتی در داخل کشور و در خارج کشور. ما آرای خارج کشورمون بالغ بر 130 هزار تا بود که از این 130 هزار تا 118 هزار نفر به جمهوری اسلامی رأی دادن و اونایی که در واقع حتی خارج از کشورم بودن که میدونیم ادعی هم که فراری های همراهان شاه بودن دیگه، ولی بقیه مردمی که بودن قاطبه شون اومدن، اکثریت شون اومدن حتی در خارج کشور هم ایرانیان به جمهوری اسلامی رأی دادن.
آقای کاشانی پور، تاکید حضرت امام رحمت الله علیه بر این که جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم، و حتی اگر اشتباه نکنم آقای بازرگان بوده اون موقع که گفته جمهوری دموکراتیک ما اسم در واقع نظام رو بذاریم، تاکیدشون بر این که جمهوری اسلامی بوده از کجا میاد؟ چرا جمهوری اسلامی فقط؟
دیگه امام اهل تکلف نبود، اهل پیچیدگی نبود. امام میگفت خیلی باید صریح و روشن باشه. ما دو تا مفهوم داریم، یکی نقش مردم که در جمهوریت متجلی میشه و یکی نقش اعتقادات مردم که اسلام یه دونه هستش دیگه، هازا صراط مستقیم. صراط اسلام یکیه، فتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما میگیم آقا یه اسلام داریم، یه مردم داریم. امام میفرمود که جمهوری اسلامی یعنی شکل جمهوری، قالب جمهوری، محتوا اسلام. مردم بیان تعیین میکنن، منتها تو چه چارچوبی تعیین میکنن. نمیشه ما مثلا هم بگیم اسلام هم نخواهیم توی در واقع برنامه هامون اسلام جاری باشه. وقتی که ما میان میگیم که جمهوری دموکراتیک اسلامی، یعنی در کنار اسلام داریم یک عامل دیگر رو مطرح میکنیم که خودش برای خودش یه اصولی توی جهان مفهومی پیدا کرده که اون در واقع مفاهیم بخواد بیاد در کنار اسلامیت مثلا اون هم نقش آفرین باشن. نه، جمهوری یعنی نقش آفرینی مردم، تعیین کنندگی مردم، میزان رأی ملت، ولی چارچوبش رو خود مردم تعیین کردن آقا چارچوب اسلام اینجا جاری بشه. و بعد امام در کتاب ولایت فقیهشون هم هست، در آموزهای از سال 48 که مثلا حکومت اسلامی و ولایت فقیه رو داشتن در واقع تعلیم میدادن، مینوشتن و منتشر هم شده، تو اونجا میگن اگر بخواهد اسلام جاری بشود باید یک نظام داشته باشه و نمیشه مثلا ما به فرض یک نظامی بر یک کشوری حاکم باشن ضمناً اسلام هم مردم داشته باشن. اسلام برنامه داره، قانون داره و قوانین اسلامی در شؤون مختلف باید بیاد پیاده بشه که قانون اساسی ما درسته یک سری از الگو برداری از قوانین کشورهای دیگه هم خب چندین قانون بررسی شد، ولی اومدن مثلا پشتوانه قوانین ما آیات قرآنه و اون آموزه‌های اسلامه. این در واقع حضرت امام تاکیدشون این بودش که ما دو تا مفهوم داریم، یکی نقش مردمه که در جمهوریت متجلی میشه، در اعلی درجهش هم هست. ما توی هیچ نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی مراجعه واقعی به آرای مردم شاید نداشته باشیم، و از طرف دیگه اون بحث محتواست که باید مبتنی بر اسلام جامعه اداره بشه. ما به همچین نظری میدادن، خیلی هم تصریح میکردن و پیچیده سازی نمیکردن، روشن بود خواسته ما و به مردم سپردن که مردم هم با تمام وجود همراهی کرد.
درسته. حالا تحقق مردم سالاری دینی در روز 12 فروردین ماه یک جورای نخستین صحنه مشارکت مردم کشورمون در عرصه‌های سیاسی هست. حالا حکومت‌هایی که و یا نظام‌هایی که برآمده از مردم سالاری هستند، آقای کاشانی پور، عمدتاً از یک دموکراسی غیر مکتبی استفاده می‌کنن و حکومت خودش رو متحد و ملتزم به مکتب خاصی نمی‌دونه. ولی الان در جمهوری اسلامی روز 12 فروردین مردم به مکتب اسلام در واقع رأی دادن، این رو چطور میشه تحلیل کرد؟
خب ببینید، اینا همه برآمده از ساختار کشورها، ساختار اعتقادیش به اون ساختارهای مختلفشونه و اینکه اصلا انقلاب منشأش چی بوده. ما در کشور خودمون جمع بسیاری از مواقع، بسیاری از گروه‌ها، مجموعه‌ها اومدن یه تحولی تو کشور ایجاد کنن، هیچ کدوم توفیق نداشتن. یعنی اگر توفیقات هم داشتن توفیقات جزئی که منجر به تغییرات تو این کشور نمیشد. تنها حرکتی مثلا ما مشروطه رو داریم، حتی اونجا بحث چالش بین مشروطه مشروعه و امثال هم بود که شیخ فضل الله نوری هم به دار آویخته شد به خاطر تأکیدش به مشروعیت در مشروطه. ما منتها توی کشور ما انقلابی که به پیروزی رسید با رهبری حضرت امام یک انقلاب کاملا مشخص و اسلامی بود، یعنی در واقع همه مردم اومدن به ندای اسلام پاسخ دادن، حتی پیروان ادیان دیگه هم می اومدن تأکید بر جمهوری اسلامی می کردن. ما در بعضی از راهپیمایی ها داریم که مثلا 500 تا یهودی ایرانی اومدن مثلا پلاکاردهایی دست گرفتن و از امام و از انقلاب اسلامی امام حمایت کردن. ما این رو مثلا در انقلاب خودمون داریم. اصلا بنمایه انقلاب ما اعتقاد دینی مردم بود که در اون دینی که به صورت ترجمان اسلام ناب بود و امام مطرح کرده بودن تمام نیازهای بشری پاسخگویی داره میشه. ببینید مثلا شما حساب بکنید ما توی کشورهای دیگه که انقلاب میکردن بیشتر جهت پیگیری مثلا شعاری برابری و عدالت میدوزن. خب اسلام اعتقاد ما اینه که حتی موعود جهانی که حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف هست اصلا میخواد بیاد عدالت رو در جهان کاملا مستقر بکنه و ما پیگیر یک نظام عادلانه هستیم. ما مثلا تو کشورهای دیگه یا توی انقلابات دیگه تو مجموعه دیگه حرف از دموکراسی و نقش مردم میزنن. ما میبینیم که توی دین اسلام این آزادی مردم، این حریت مردم مورد تاکید آموزه‌های دینه، چه در قرآن چه در سیره و کلام اهل بیت مثلا. پس ما یه انقلابی رو امام برپا کرد که به نیاز روز و به همه نیازهای در واقع بشر جواب میده. یه نسخه جدیدی بود. علت مقابله دشمنان در واقع جمهوری اسلامی هم در طول این سالیان این بود که انقلاب اسلامی طرحی نو در انداخت که هم مثلا انقلابای کمونیستی دیگه بیرنگ شدن بعد از انقلاب اسلامی. ما بعد از پیروزی، قبل از پیروزی انقلاب همه تحرکات و نهضت‌هایی که اتفاق می‌افتاد در گوشه و کنار جهان سبقه کمونیستی داشت، ولی ما می‌بینیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دیگه همه معطوف شدن به انقلابای اعتقادی و در واقع بنیان‌های الهی در جوامع مطرح شد. مثلا کوبا تا سال 58 تو 17 کشور دنیا نیرو داشت برای تقویت انقلابای کمونیستی، یا کشور دیگه هم همینطور. ما میبینیم که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اصلا طرحی نو در عالم در انداخته شد. حرکت ها، بیداری ها مبتنی اصلا دین جایگاه خودش رو دوباره به دست آورد، به خاطر اینکه دین کامل، برنامه کامل زندگی همه اسلام بود و امام اومد این رو نشون داد که بابا دین افیون توده ها و ملت ها نی، دین میتونه بهترین راهگشا باشه، دین میتونه بحران معنویتی که در غرب به وجود اومده اون رو میتونه حل بکنه. خب اونها خیلی پیشرفت داشتن ولی بحران معنویتی در غرب به وجود اومد، الان اینها عوارض بسیار بدی رو دارن جوامع غربی تحمل میکنن به خاطر سکولاریسم، به خاطر این بحثایی که وجود داشت. درسته اون کلیسای کاتولیک به شدت مردم رو تحت فشار گذاشت، مسائل مختلف مثلا اون یه چیزی بود، یه پدیده‌ای بود که اساساً با ادیان الهی هم سازگار نبود و اون رو داشتن مثلا تعمیم میدادن، حتی حرکت ما رو گفتن پروتستانتیسم اسلامی، در صورتی که اصلا چنین چیزی نبود، چون اصلا اسلام همچین چیزی رو نداره و اسلام یه دین پیشرو، به انسان‌ها توجه میکنه، جایگاه بسیار ویژه‌ای قائل، برنامه کامل، عدالت توش هست، آزادی توش هست، تکریم هست، بالاترین مقام رو زنان دارن و و و اینا رو شما ببینید. اینا رو امام آورد تو صحنه عمل و در واقع این رو عملیاتی کرد و این نظام متاسفانه ما میبینیم که البته تمام ابعاد نظام خوب پیگیری نشده. البته ما خیلی دستاوردهای خوبی داشتیم، اما اگر واقعا قانون اساسی ما مورد اهتمام قرار بگیره، همین ابعاد نظام جمهوری اسلامی که ما تا حد زیادی البته تو بحث انتخابات و اینا الحمدلله کامل داریم، ولی تو حد اجرایی اگر ما واقعا به لوازم و به ضرورت ها و بایسته های نظام اسلامی عمل بکنیم، جذابترین نظام جهان الان که هست، ولی میتونه حتی کارآمدی خودش رو در اعلی درجه نشون بده.
بسیار.
و این یک نظامی بودش که مردم پسندیدن و امام هم بر اون تاکید داشت و رهبر عزیز انقلاب هم تو این سالیان بعد از امام، چه امام چه مقام معظم رهبری، واقعا پاسداری کردن از حق مردم و رأی مردم و حتی نگذاشتن یک روز انتخابات جا به جا بشه، نگذاشتن رأی مردم نادیده انگاشته بشه. بعضی از مقاطع بعضی فتنه ها اومدن میخواستن رأی مردم رو نادیده کنن، ولی دفاع از حق مردم و رأی مردم همیشه ملاک امامین انقلاب بوده و این کار رو انجام دادن.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای کاشانی پور از توضیحاتتون. براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. جناب آقای حسین کاشانی پور استاد دانشگاه بودن. اما سوال نظرسنجی امروز برنامه روز جمهور یا ویژه برنامه روز جمهور این هست: به نظر شما مهمترین دستاوردهای روز 12 فروردین و جمهوری اسلامی در تاریخ معاصر ایران چیست؟ گزینه 1، تحقق مردم سالاری دینی و گسترش نقش مردم در سرنوشت کشور. گزینه 2، انسجام و وحدت میان مردم. گزینه 3، تثبیت نظام جمهوری اسلامی در ایران و افزایش نقش منطقی و بین‌المللی ایران. و گزینه 4، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 3900 ارسال بفرمایید. یک بخش کوتاهی رو با هم میشنویم، بعد از اون برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. دیران منم جان بله، عرض کنم که ساعت 10:12 هست. شما شنونده روز جمهور از رادیو ایران هستید. آقای دکتر باقریان، امروز همگان و یه جورایی شاید اندیشمندان غربی و شرقی، غیر مسلمان ها حتی، بر این باورند که تأثیرات انقلاب اسلامی در جهان به وضوح قابل رویت هست. در صحبت خود شما هم در بخش اول صحبتون این رو بهش اشاره کردید. این از برکات تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی هست که از مرزهای کشور ما فراتر رفته و جهان اسلام رو متأثر ساخته. این روند جهان بشری رو چگونه دگرگون کرده؟
ببینید، شما وقتی که از نظام مقدس صحبت میکنید، ما دو بخش داریم. بخش جامعه که همیشه وجود داره. دولت یک بخشیه که شما میتونید به نوعی به تقدسش بپردازید یا نپردازید. البته هابز میگه دولت یه شر ضروریه،
یعنی شر ضروریه،
یعنی باید باشه. ما در واقع اینجوری بیایم بحث کنیم. البته من در خصوص صحبت‌های دوست عزیزمون که پای تلفن گفتن که همه انقلاب غیر از این انقلاب ایران کمونیستی بوده، نه، من اینو نمی‌پذیرم. ما همچین در واقع همگیری وجود نداره به عنوان انقلاب کمونیست. اتفاقا کمونیست الان در حال حاضر میتونیم بگیم که کمترین میزان خودش وجود داره، یعنی به یک نوعی در یک کنگره در چین فقط وجود داره و در کره شمالی، وگرنه عملا ما کمونیسم نداریم. ببینید، انقلاب ها رو، حالا من به سوال شما میپردازم، بعد یک پیشینه رو بعد خدمت برم.
بفهم،
ما در حال حاضر انقلاب های نسل چهارم داریم. اصلا چه جوری میشه که انقلاب نسلش رو عوض میکنه؟ یعنی میتونیم نسل بندی کنیم انقلاب. اگه بیایم به هانا آرنت به خصوص بیان اینکه چه نوع آزادیهایی وجود داره بپردازیم، آزادی مستقیم منفی، آزادی ها برای به دست آوردن، یعنی انقلاب ها برای به دست آوردن بعضی از آزادی هاست. چرا؟ چون ما همه چیز رو در یک دیالکتیک هگلی میدونیم. به طور مثال عرض کنم، یک تضادی باید وجود داشته باشه. یعنی شما باید، به طور مثال عرض میکنم، کمبودی در این میکروفونی که استفاده میکنید ببینید که نوع جدیدش رو در واقع اختیار کنید. اگر این تضاد وجود نداشته باشه، نفی وجود داشته باشه، شما به دنبال یک بر واقع مرتبه بالاتر، مرتبه بالاتر یا استعلاء نمیرید. در خصوص مسئله انقلاب ها، حالا آقای اونوف الکساندر ونت یا حالا استفن والت، اینا تفاصیلی در خصوص مسئله دارن. ما برای اینکه بتونیم تحلیل کنیم انقلابو، چند سطح تحلیل داریم: تصویر اول، دوم و سوم. تصویر سوم از منظر نفوذ یا عوامل برونمرزی به انقلاب نگاه میکنه، تصویر دوم از منظر داخلی، تصویر اول هم که جامعه کوچک مدنی است. همونجوری که من در بعد برای زم عرض کردم، مثلا ما در خصوص سکولاریزمی که دوست عزیزمون گفتن، از بعد از عهدنامه وستفالی که دنیا به سمت یک نیشن استیت یا دولت ملت و سکولاریسم میره، عملا سکولاریسمو گفتیم که در کتاب‌ها نگه می‌دارن، ولی رشد مذهب متفاوت میشه. چرا؟ چون ما یک انسان داریم. شما هر جوری که انسانو تعریف کردید، آزادی شما هم همونجوری تعریف کنید. در قانون اساسی شما اگه انسان برده تعریف شده باشه، قاعدتاً فاقد سیر از آزادی است. به همین دلیل این مسئله دموکراسی که حکومت مردم بر مردم هست، در واقع محدود میکنه آزادی رو. اینجا که محدود میشه، نیاز به یک نهادی دارید شما به اسم نهاد دولت. یعنی چرا هابز میگه دولت شر ضروریه؟ به دلیل اینکه اگه انسان ها آزادیشون نامحدود باشه، دکارت هم اعتقاد داره، میگه شما فکرتون ممکنه، یعنی قوه فاهمه شما نامتناهیه، ولی اراده شما نامتناهیه. یعنی شما اراده آزادتون همه کار میتونه انجام بده. در یک جامعه مدنی اراده آزاد نباید هر میزانی که میتونه کاری انجام بده. به همین دلیل ما نیاز به یک نهادی داریم مثل دولت. این دولت وقتی میاد و آزادی ها رو بر اساس یک حالا عدالتی یا توزیعی، عدالت توزیعی، اینا رو تنظیم میکنه و برقرار میکنه، اون نهاد خود به خود تقدیس میشه. یعنی نقش، یعنی تقدسش به وجود میاد، چه بخواین چه نخواین. یعنی نیاز میشه همون شر ضروری که میگم. حالا اگه این انقلاب با بعضی یا شعائر اکثریت جامعه وفاق داشته باشه، اون چیزی که شما میگید اتفاق میفته. دقیقا ما دولت های زیادی در جهان داریم، ولی منشور حقوق بشر و سازمان ملل، حق تعیین سرنوشت از طرف جوامع، همون سلف دترمینیشن که در قرآن هم خداوند میگه که ما سرنوشت ملتی رو تغییر نمیدیم مگر خودشون بخوان، یعنی این اصلا جا داره. یعنی جوامع، اقوام، مردم میتونن سرنوشتشون تغییر بدن. یعنی ما خیلی هم جذبگرایی نداریم، ما خیلی درسته ما به تقدیر اعتقاد داریم، ولی اعتقاد داریم که میتونیم به واسطه یک سری حرکات، همبستگی ها، میتونیم یک حرکت استعلایی داشته باشیم به سمت یک پله بالاتر، مرتبه بالاتر. اتفاقی که در ایران افتاد، انقلاب اسلامی، بر اساس نظریه آزادی منفی و مثبت، آزادی منفی نبود، یعنی برای نان نبود. شما هیچ کسی رو به خاطر نان در خیابان نمیدید. انقلاب متافیزیکی بود، بر اساس فکر بود، به تفکر بود، به دنبال بالا رفتن فضای فکر، به وجود آوردن فضای فکر بهتر، وسیع‌تر. حالا اینجا اون چیزی که دوستمون گفت، من یک توضیح براش میارم که توفیقاتی از جانب گروه ها اتفاق نیفتاد، اینو درست گفتن. ما مثلا بعد از اینکه یک دوره فرنگستان در ایران صورت میگیره و یک سری از ایرانی ها به نوعی حالا دستوری یا اختیاری به فرنگ، یعنی اون فرانسه در واقع میرن و آشنا میشن با حالا با فرانسه، با نظام سیاسی فرانسه، با فلسفه فرانسه، با فیلسوفان فرانسه، به موازات این عده به آلمان میرن. اینها با هگلی ها آشنا میشن، با یک تفکر متافیزیکی واقعا وحشتناک قوی در حد امپراتور جهانی. اکثر آلمانی ها اینجوری فکر میکنن، یعنی از نیچه رو که بگیرید ابرمرد فکر میکنه، خود هگل که به صورت یک جامعه حالا دولت اخلاقی و یک جامعه جهانی فکر میکنه، ولی خودش بر اساس این جامعه اخلاقی، ولی خودش به شاه، یعنی پادشاهی اعتقاد داره. هردر و اکثر این فیلسوفای آلمانی اینجوری فکر میکنن. در فرانسه متفاوته. اینه یک سوسیالیسمی نشأت میگیره، صورت میگیره و عده‌ای به سمت سوسیالیسم میرن. حالا هنوز بحث از کمونیسم نداریم، هنوز مارکس اصلا نداریم حالا تا این مرحله. بعد اینا به ایران برمیگردن، میان در مقابل یک جامعه سنتی مذهبی که خدمتتون عرض کردم قرار میگیرن و ما اولین مسئله که داریم اون نهضت عدالتخانه است. هنوز به مشروطیت نرسیدیم، یک عدالتخانه داریم، بعد از اون به سمت مشروطیت میریم. تقابلی که در اینا صورت میگیره جامعه رو به سمت تجزیه میبره، یعنی جامعه مدنی ما با در واقع چپگرایی به سمت تجزیه میره. تا اینجا رو داشته باشید که بعد از اون کودتای 99 ما ورود متفکرین امریکایی هستیم، یعنی ایرانی که در امریکا، اون دیگه متفاوته. یعنی یک جامعه نئولیبرال داریم، ارزش‌ها در اونجا متفاوته، یعنی انسان حتی اختیار داره بدن خودش هم به هر صورتی دلش بخواد بفروشه. نئولیبرالیسم دیگه بله، اقتصاد آزاد، بازار آزاد، لسفر. حتی تا حالا اون موقع که هنوز ما دولت نوزیگو نداریم، یعنی لیبرتاریان رو نداریم، ولی به حال آزادی نامحدود. حالا اینا هم به ایران برمیگردن، یک سری با یک سری تفکرات جدید.
یعنی الان سه گروه شد
بیشتر. حالا این چپ، چپی که ما مثلا توده ازش یاد میکنیم که ایشون هم از کیانوری صحبت کردن، این چپ باز تقسیم میشه، یعنی چپ هگلی داریم، چپ مارکس داریم، چپ انگلز داریم، حتی چپ ماویست داریم، چپ کوبایی داریم ما در ایران. اینا به جون هم میافتن و این خطر تجزیه در ایران به وجود میاد. یعنی خطر تجزیه به حدی است که به حال امریکاییان به فکر یک راه چاره میافتن و کودتا در ایران را میندازن. یعنی این کودتا علیه، درست علیه ملت ایران بود، ولی اونا میخواستن چپا در ایران از بین ببرن، ولی متضرر اصلی ملت شد. در مقابل همین ما یک ملیگرایی داریم، یک ملیگرایی سنتی، یعنی ملی شدن صنعت نفت به واسطه مرحوم صدام. یعنی که ایران صحنه یک سری تقابلات بسیار وحشتناک، یعنی تلاطمی که در امواجش دریام نباشه در ایران صورت میگیره. حالا فکر کنید همه اینا بعضی از این گروه ها مسلح هستن و این گروه های مسلح با جامعه سنتی و مذهبی ایران درگیر هم میشن. ما حتی قتل های مجهول داریم، یعنی قتل هایی داریم که هنوز نمیدونیم که قاتل اینا کیا بوده. این اتفاقات میفته، دانشگاه آشوب صورت میگیره، در دانشگاه تفکرات متفاوت، متافیزیکا داره، یعنی متافیزیک ما در اختیار دیگران قرار میگیره. حالا کسانی که سنتگرا مذهبگرا هستن معمولا متافیزیکشون مشخصه، راه مشخصی دارن، ولی دیگران دوچار یک تفکر التقاطی میشن. این التقاط اینجوری میشه که شما از هر مکتبی، یعنی دوستامون گفتن دولت‌های جهان مکتب ندارن، اتفاقا همشون مکتب دارن. حالا هر چقدر هم میتونه الهادی هم که باشه باز مکتب دارن، ما دولت بدون مکتب نداریم. این مکتب ها در واقع این تفکرات التقاطی از مکتبی چیزی رو جمع میکنه و ما داریم که شاخه‌های متفاوتی از همین گروه ها به وجود میاد. چریکان فدایی خلق، شاخه راست، شاخه چپ، ایکس، ایگرگ. در همین دوران در ایران که در تسلط و میشه گفت تصرف کامل انگلیس و روسیه است، ما در شمال جمهوری باز جمهوری در واقع به نوعی گیلان اعلام میکنن در شمال ایران. یعنی ببینید ما در کسی که از شمال به جنوب میخواد سفر کنه باید ویزا از انگلستان بگیره. ما یک دری همچین جایی قرار گرفتیم، در اینکه مرکز تلاطم قرار گرفتیم. من تو واقعا اینو میگم، اگر سنتگراها، مذهبگراها و ملیگراهای ما نبودن، ما ایرانی شبیه لبنان هم شاید نداشتیم که تجزیه بیشتری در ایران صورت میگرفت. یعنی اتفاقی که در روسیه افتاد 1991 به تجزیه روسیه بود که حتی یادم هست که امام هم نامه به گورباچوف در خصوص مسئله نوشته بودن. البته ما یک سیاست مدار زن فرانسوی داریم به اسم هلن کرن دانکاس، 1978 کتابی نوشت، لامپیر لکلته به فرانسه است کتاب، که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو پیش بینی کرده بود و اتحاد جماهیر شوروی به جمهوری های مسلمان تبدیل خواهد شد و گفته بود. ببینید دارم عرض میکنم، من وقتی از ضرورت صحبت میکنم اینا وجود داشته. درسته الان روسیه فعلی 22 جمهوری داره و از اینا 15 تاش مسلمان هستن، البته مسلمانشون بیشتر سنی‌گرا هستن. منظور اینه که این مذهب گرایی و قوم گرایی مبتنی بر مذهب یک ضرورت در جهان بوده، به هیچ عنوان شما نمیتونید جلوی اینو بگیرید. حالا چقدر زیباست که شما بیاد از این حرکت موجی که داره صورت میگیره، حرکت جوهریه، یعنی به سمت تکامل داره میره، همین حرکت جوهری سهروردی که ببخشید ملا صدرایی که ازش یاد میکنن، همینه. جهان داره به یک سمتی میره، کائنات به یک سمت داره میره، شما از این بتونید نه موج سواری کنید، همراه این حرکت باشید، حالا انقلابی صورت میگیره و انقلاب با مردم هماهنگ میشه. عرض میکنم آزادی که در واقع کسانی که در خیابان فریاد میزدن برای آزادی نان نبود، انقلاب 1789 فرانسه نبود به خاطر فقر، نبود به خاطر اینها، اصلا نبود. انقلاب متفکری نبودن. ما جامعه‌ای که در واقع تظاهرات خیابونی شرکت داشتن، به زعم آماری که داشتیم 78% جامعه آن زمان ایران در روستا بودن و بقیه در شهرها بودن و اکثر جامعه شهری در این تظاهرات شرکت داشتن و بیشتر جانشویی بوده، نمیتونیم بگیم که این در واقع اتفاقی که افتاده، انقلابی که صورت گرفته بدون تفکر بوده، اصلا نمیتونیم اینو بیان کنیم. به همین دلیل این صورت میگیره. حالا این تقدسه که شما فرمودید که کلمه زیبایی هم بود، زمانیه که این انقلاب حرکتش، جوهرش، تفکرش و متافیزیکش با اون چیزی که خواسته مردمه همراه بشه. حالا یکی دیگه از مسائلی که در خصوص انقلابات به وجود میاد، خود فرانسوی اتفاقا یک تعبیری دارن به اسم La réaction dogmitérienne، یک تاریخی دارن، یک در واقع تاریخی در گذشته فرانسه است، یک روزی یک واقعه اتفاق میفته و چند روز بعد واقعه برمیگرده به حالت اولش. اینا اعتقاد دارن که انقلاب ها 40 سال بعد از اینکه در واقع صورت میگیره، 40 سال بعد ریسیت میشه، برمیگرده به حالت اول، یعنی ترمیدور میگن بهش در واقع به انگلیسی. و در خصوص ایران اتفاق نیفتاد. خاطرتون باشه سال 40 انقلاب اسلامی تلاش زیادی صورت گرفت که در واقع به نوعی مقابله با انقلاب بود و خامنه‌ای هم خاطرم هست که گفتن که اینا برای سال 40 ما برنامه ریزی کردن، در واقع این جمله رو گفتم، من چنین یادم هست. این همون ترمیدوری است که ازش یاد میکنن، یعنی انقلاب بعد از 40 سال باید برگرد. البته ابن خلدون هم یک در واقع میشه گفت نظریه داره که انقلاب ها رو به 3-40 سال تبدیل میکنه، تقسیم میکنه، عذرخواهی میکنم، و بعد در 40 سال سوم این اتفاق میفته. علی حال در زمانی که دنیا به دنبال یک ترمیدور هست، میدونی که الان جامعه بزرگ جهانی، یعنی اونایی که در واقع نظم نومی جهانی رو دارن به نوعی اعمال میکنن به همه ما، تفکری دارن به اسم Great Reset، اون ریست بزرگ، میخوان دنیا رو به یک حالت دیگه که خودشون میخوان برگردونن.
درست.
و همین دلیل اون تفکرهای انقلابی باید همه پوسیده بشه، یعنی دیگه انقلابی در جهان صورت نگیره. مقابله که داره صورت میگیره فقط با ما نیست، یعنی این جنگی که علیه ما هست با ما، جنگ نسل پنجم، فقط با ایران نیست، با هر کسی که میخواد فکر کنه و داره متافیزیکی هست که میتونه در آینده و برای استعلایی کردن حیات خودش، تعریف انسان، عرض کردم شما هر گونه انسان رو تعریف کنید، آزادیش هم گونه تعریف کنید. و همین دلیل من فکر نمی کنم که فقط جامعه جهانی، یعنی اون قدرت‌های بزرگی که حالا بعدم بیشترم توضیح خواهیم داد، وقت می‌کنم داشته باشیم، بدون مال فقط مقابله با ایران، اونا با هر حرکتی که از جامعه سودامی مدنی صورت بگیره، یعنی شما به این فکر کنید که چه کسانی دارن مداخله در واقع امور ما میکنن، امور زندگی ما، امور حیات ما میکنن و ما رو محدود میکنن، مقابله خواهند. اینجاست که شما باید دولت و ملت دست در دست هم بدن، وفاق ملی باید صورت بگیره. تقدس اینجا صورت میگیره، یعنی در این اتحاد صورت میگیره، چون باید این برآیند نیرو باشه و این برآیند نیرو میتونه مقابله کنه. حالا ایران به عنوان مدل و کشور دیگه. ممنون.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. عرض کنم که در ادامه همین بحثی که الان پیرامون اون صحبت میکنیم، روز جمهور و 12 فروردین ماه، بریم بخشایی از صحبت‌های شهید بهشتی در همین مورد رو با هم بشنویم. بعد از اون در خدمت خواهیم.
ببینیم آیا از میان حکومت سلطنتی یا مونارشی، پادشاهی مونارشی، با حکومت یک گروه مشخص به دلیل داشتن ویژگی‌ها، خواه آریستوکراسی و خواه اولیگارشی، با حکومت جمهوری یا رپوبلیک، کدام یک از اینها با مبانی اسلام در زمینه حکومت سازگارتره؟ از میان این چند نوعی که یاد کردیم، نوع جمهوری، حکومت جمهوری با مبانی اسلام در زمینه زمامداری سازگارتر است. حالا که باید در جامعه ما بر این اساس حکومتی سر کار آید، این حکومت باید شکلی داشته باشه که در اون شکل عامل تحمیل، عامل این که من این سمت را من بر شما تحمیل میکنم، وجود نداشته باشه. این شکل بر طبق تعریف هایی که ما از انواع سگانه حکومت کردیم چه شکلی میتونه باشه؟ جمهوری. بنابراین یک پای از جمهوری اسلامی این است. جمهوری اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانه اکثریت ملت به قدرت میرسد. هر حکومتی که بر اساس رأی آزاد مردم سر کار بیاد میتونه جمهوری اسلامی باشه؟ نه. این شرط لازم هست. ولی شرط کافی نیست. یک شرط دوم هم داره، با اون اینه وقتی مردم یک کشور اکثریتشون مسلمانن، این مسلمان ها اگر فردی یا گروهی رو با رأی آزاد برای زمامداری انتخاب کردن، خود به خود از این زمامدار میخواهند که این زمامدار، این حکومت، این نظام، این رژیم خودش رو در اداره مملکت نسبت